خوبه، گفتگو خوبی بود برای من، حداقل از این جهت که آیه سجادی واقع بینانه اشاره کردن که سند چشمانداز 20 ساله 1404 به اهداف خودش نرسید، در بسیاری از بخش ها جا ماند از هدف اولیش، از اهدافی که داشته. اما میگن ماهی رو هر موقع از آب بگیری تازه است، هر موقع اراده بکنن مسئولان برای اینکه در مسیر توسعه کشور گام بردارن منطبق بر در واقع نیاز کشور، اهداف ملی کشور قدم بردارن، هیچ وقت دیر نیست، کافی اراده بکنن. مردان بزرگ در عالم سیاست معمولا وقتی نامشون به نیکی در تاریخ یاد میشه که برای ملت خودشون گامهای بزرگی برداشتن، ملت خودشون رو در مسیر توسعه قرار دادن، در مسیر رشد قرار دادن. اگر برعکس این عمل کنن، تاریخ از اونها به نیکی یاد نخواهد کرد. صدها سال بگذره، دهها سال بگذره، بلکه هم هزاران سال بگذره، تاریخ از کسانی که آزاد مردانه، آزاد منشانه برای ملت خودشون قدم برداشتند به نیکی یاد خواهد کرد. اما برای این بخش هم یک نقطه پایان بگذاریم، بریم بخشی رو بشنویم و برگردیم. با برنامه بهار در بهار همراه شما هستیم تا حدود ساعت 18.
چشم تو پایان داد. سینه تو سالم مست تو بودم احسن الحالم، ای عالم آرا ماه دل آرا، دستی بکش بر قلب این عالم، مربع کن دل و جان دم روی به نوروزم، که با عشقت بهار من شود نوروز هر روزم. یا بت شکن این بت را که از خود ساختم بشکن،
دست تو ایرانم، من از دل دادگان شیر یزدانم، پر از عدل است آیینم، پر از عشق است ایمانم. با چشمهای من گفت از غربت تو باران، بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران. از تو به روزگاران مهری نشسته بر دل، کس دل برون نگرد مروح کن دل و جان را، بدم روی به نوروزم، که با عشقت بهار من شود نو.
عصرتون بخیر باشه شنوندگان عزیز ویژه برنامه بهار در بهار. در لحظات پیش رو قرار هستش که من گفتگوی داشته باشم با آقای دکتر محمد پور تیموری، رئیس مرکز مدیریت راه‌ها، و ببینیم که این روزها که موج اول سفرها هم به اتمام رسیده وضعیت راه‌ها چگونه هستش و تدابیر برای آغاز موج بعدی چه هست. جناب آقای پور تیموری سلام عرض میکنم.
بنده هم سلام عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترمتون و سال نو رو خدمت مخاطبین محترمتون تبریک میگم و آرزوی قبولی طاعات و عبادت دارم.
سلامت باشید. متقابلا من هم سال نو رو تبریک میگم و آرزوی قبولی طاعات و عبادت شما رو در این شبها دارم. برامون بفرمایید که در واقع الان مشغول چه خدماتی هستید، مجموعه شما و وضعیت راه‌ها چگونه هست؟
خدمت نرشود که بر اساس پیشبینی‌هایی که در واقع در سازمان راهداری و مشخصا مرکز مدیریت راه کشور بر اساس تجربیاتی که از سنوات گذشته داشتیم و الگوهایی که در واقع موجود بوده، ما پیشبینی سه موج رفت سفر رو داشتیم و سه موج برگشت سفر و اون چیزی که در واقع دستگاهی تردد شماری ما و مشاهدات ما در سطح جاده‌های کشور در واقع بهش دست پیدا کردیم، تقریبا این پیشبینی‌ها محقق شده. یه موج سفر رفت داشتیم که در واقع از 27 در واقع شروع شد تا 30 و موج برگشت هم که الان هستیم و در واقع بخشی از در واقع سفر ما در حال بازگشت هستن.
بله.
پیش بینیمون هم این هست که در واقع از 6 یعنی در واقع از پس فردا موج دوم سفرهای رفت ما شروع بشه انشالله و مسافرین محترم به امید خدا در واقع سفرشون آغاز کنن و انشالله صحیح و سالم هم به مقصدشون برسن
انشالله. و این تکنولوژی های نوین و در واقع پهپادها و اینها چقدر کمک شما کرده و امسال مدیریت این مسئله چقدر تسهیل شده براتون؟
ببینید در حال حاضر ما با استفاده از بروزترین تکنولوژی هایی که در واقع الان در حال حاضر در دنیا استفاده میشه، اینها رو ما در سطح جاده‌های کشور جهت برنامه‌ریزی های سفر داریم به کار میگیریم. نصب دستگاه تردد شما تو سطح جاده‌ها که در واقع به صورت لحظه‌ای اقدام شناسایی خود را و شمارشون میکنن و اطلاعات خیلی خوبی رو برای برنامه‌ریزی‌های آتی و مدیریت جریان ترافیک میدن به ما. دوربین‌های پلاک‌خونی که در سطح جاده‌های کشور هست به تعداد قابل توجهی و اینها در واقع به صورت خیلی ریز و جزئی اطلاعات و داده‌های مربوط به سفرها و موادی و مقاصد سفرها رو در اختیار ما قرار میدن. در واقع کنترل هوایی هم به همین شکل که فرمودید در واقع به وسیله ریسپرنده و پهپادها در واقع کنترل میشه، گلوگاه شناسایی میشه و تعمیلات لازم در این خصوص صورت میگیره. دوربینای نظارت تصویری داریم که در مقاطع مشخصی از جاده‌های ما به ویژه در گردنه‌ها و نقاط مهگیر ما و نقاط حادثه خیز در واقع نصب میشن و اگر احیانا مسئله و مشکلی اونجا مشاهده بشه در کوتاه‌ترین زمان ممکن اقدامات لازم در واقع صورت میگیره و تعمیدات لازم اندیشیده میشه.
درست. و مجموع اینها باعث شده که شما شرایط سختی ندارید و کار براتون راحت تر شده گویا اگر
به صورت این تکنولوژی ها معمولا به کمک در واقع نیروی انسانی میاد و طبیعتا شرایط رو تسهیل میکنه. من اگه اجازه بفرمایید یه آمار مختصری هم از وضعیت سفرها بگم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترمتون. ما در حال حاضر که خدمتتون هستم حدود 17 میلیون و 400 هزار سفر در واقع سفرهای بین استانی تو سطح جاده‌های کشور صورت گرفته که در واقع یک کاهش حدود 5% رو حالا با توجه به شرایطی که الان توش هستیم، بله، شفای قدر و ماه مبارک رمضان در واقع ما شاهدش هستیم، اگرچه پیش بینی میکنیم که یه افزایش 4-5% تو مجموع سفرها انشالله تا انتهای تعطیلات داشته باشیم. ولی الان در حال حاضر 17 میلیون و تقریبا 400 هزار سفر صورت گرفته که یه کاهش حدود 5% نسبت به همین مدت در واقع در سال نوروز 1403 شاهد هستیم.
بسیار خوب. 17 میلیون و 400 فرمودید.
17 میلیون و 400 هزار سفر، به طور متوسط روزی 1 میلیون و 900 هزار سفر داشتیم. اوج سفرهامون هم 2 میلیون و 220 هزار تا بوده که مربوط به روز 29 اسفند بوده.
و محورهایی هستن که امسال شاهد افزایش بار باشن یا اینکه الگوها شبیه سال گذشته و سالیان گذشته است؟
نه، تقریبا الگوی سفرها مثل سنوات گذشته بوده. طبیعتا محورهای شمالی ما وضعیتشون وضعیت خاصی است. محورهای در واقع خروجی شهر تهران که ما در حال حاضر تقریبا 900 و حدود 20 هزار تا تفاوت بین در واقع حجم در محورهای خروجی و ورودی استان تهران بوده. طبیعتا ما در محورهای منتهی به تهران، های خروجی تهران و همچنین تو موج بازگشت منتهی به تهران حجم قابل توجه ترافیکو داریم. پیش بینیمون هم در واقع به این صورت است که تو کلیه محور شمالی ما 4-5 تا محور اصلی منتهی به استان‌های شمالی کشور هم ان شاءالله تا آخر تعطیلات در واقع شاید حجم قابل توجه و تردد باشیم.
بسیار خوب، امیدواریم که با توجه به این پیش بینی ها بتونید خدمات خوبی رو به مردم و شهروندان عزیز ارائه بدید. از همراهیتون ممنونم.
سلامت باشید. من فقط اگه اجازه بفرمایید یه تأکیدی هم داشته باشم رو سفرهای ایمن، ان شاءالله با توجه به پویش نه به تصادفاتی که الان شکل گرفته، خواهشی که از رانندگان عزیز دارم در واقع این که ایمن برونن و شیش دنگ و با حواس جمع برونن، ان شاءالله ما شاهد کمترین در واقع حوادث تلخ در جاده‌مون باشیم و ان شاءالله رانندگانمون صحیح و سالم به مقصد برسن، چون حتما در واقع افرادی هستن که چشم انتظارشون هستن و دوست دارن که سلامتی اینا رو ببینن. چند دقیقه دیرتر رسیدن ارزش اینا نداره که سلامتمون رو به خطر بندازن.
بله واقعا همینه. ممنون از یادآوری به جاتون های پورتیموری.
سلامت باشید. متشکرم. سلامت باشید. خدا شما.
بله، گفتگو کردیم با آقای دکتر محمد پورتیموری، رئیس مرکز مدیریت راه‌ها، و باز هم نکته‌ای که ایشون یادآوری کردن در رابطه با پویش نه به تصادف رو اجازه میخوام من هم خدمتتون یادآور بشم. البته که میدانیم مخاطبان عزیز شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها افرادی فرهیخته هستن، افرادی هستن که اهل تعجیل و اهل در واقع رعایت نکردن نکات نیستن، اما از شما میخواهیم که به عنوان سفیران این رسانه و این شبکه رادیویی این پیام رو به گوش اطرافیان و دوستانتون هم برسونید و آمارهایی هم که آقای پورتیموری دادن به هر حال نوید بخش نوروزی پرسفر هستش. مردم تقریبا روزی 1,900,000 سفر رو دارن ثبت میکنن و تکنولوژی هایی که استفاده میکنن داره این آمارها رو به لحظه جمع آوری میکنه. ما با برنامه بهار در بهار همراهتون هستیم و این برنامه کماکان با بخشای دیگه با شماست. Thank you. اما در ادامه برنامه‌مون قراره که سری به یکی از امامزاده‌های عزیز و مکرم کشورمون بزنیم و به استان فارس بریم. جناب آقای دکتر علیرضا درخشان، مدیر امامزاده علی ابن حمزه، همراه ما شدن و میخوان از حال و هوای این امامزاده برامون بیشتر بگن. جناب آقای درخشان سلام، عصرتون بخیر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما جناب فیروزی و همه شنوندگان محترمتون. من خدمتتون هستم.
سلامت باشین، سال نوتون مبارک باشه، طاعات و عبادات قبول باشه، امیدوارم که سال خوبی در پیش داشته باشید.
همچنین برای شما شنوندگان ان شاء الله طاعات و عبادات قبول باشه و سال خوب و پر خیر و برکتی داشته باشید
ان شاء الله. برامون میفرمایید آیه درخشان از حال هوایی که این امامزاده داره و خود تاریخچه این امامزاده معظم؟
بله، من خدمتتون عرض کنم. حضرت علی ابن حمزه، حضرت علی پسر حضرت حمزه که در شاب‌العظیم شهرزه دفن هستن، ایشون هستن و نوه حضرت موسی بن جعفر. بنای این امامزاده یکی از تاریخی ترین بناهای کشور هست، قدمت بیش از 1100 سال و تقریبا در ورودی شهر شیراز خیابان حافظ واقع شده این امامزاده که مردم شیراز ارادت خاصی خدمت ایشون دارن و شنبه ها هم شنبه های زیارتی ایشون هست. روز زیارتی این امامزاده واجب تکریم هست.
بله، سلامت باشین. و برای هم ایام نوروز و شبهایی که پشت سر گذاشتیم، شبهای قدر، چه برنامه‌هایی رو تدارک دیدید برای اینکه حال هوای این امامزاده نزدیک بشه به این مناسبت‌های تقویمی؟
ما طبق روال با توجه به همزمانی ماه مبارک و ایام نوروز، امسال ماه مبارک 30 روز رو تقریبا افطاری ساده داریم خدمت هموطنان هستیم. نماز رو در 3 وعده داریم اینجا و ایام و لیالی شبهای قدر رو که گذراندیم خدمت مردم خوب شیراز بودیم و از این فضا استفاده شد برای شبهای قدر و الحمدلله جذب جذب خیلی خوب و معنوی داشت.
بله،
برای بقیه ایام هم انشاءالله ما خدمت مهمانان نوروزی که به شهر شیراز سفر کردن هستیم. انشاءالله تا 13 خیمه های آرامش بهاری رو اینجا داریم که میزبان مردم خوبمون هستیم، به لحاظ چه اسکان چه به لحاظ فضای معنوی و غرفه های کودک، نوجوان، تربیتی و غرفه های دیگری که تو امامزاده برپا هست.
بسیار عالی، بسیار عالی. امیدوارم که مجموعه تلاش ها و خدماتی که انجام میدید اول در پیشگاه درگاه حق مورد قبول قرار بگیره و بعد هم مورد قبول مردم باشه و بیان از اون حال هوای امامزاده استفاده کنن، لذت ببرن و دعایی به جان شما عزیزان بکنن.
انشاءالله ما از همینجا فرصت رو بر میشماریم، انشاءالله دعوت میکنیم از مردم خوب کشورمون.
بله،
اگه به شیراز سفر کردن ما میزبانشون هستیم در خیابان حافظ، ورودی شهر شیراز بعد از دروازه قرآن، خیابان حافظ واقع میشه. ما در امامزاده انشاءالله میزبانشون هستیم و خدمت رو برای دوستان فراهم کردیم انشاءالله.
بسیار عالی، بسیار عالی. بیشتر از این وقتتون رو نمیگیریم، شما رو به خدا میسپاریم.
سلامت باشید، منم از شما متشکرم. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. بله، این هم گفتگوی کوتاهی بود با جناب آقای دکتر علیرضا درخشان، مدیر امامزاده علی ابن حمزه در استان فارس، که ایشون اشاره کردن بعد از دروازه قرآن هست این امامزاده. Oh, خب نوبتی هم باشه، نوبت به بخش معرفی یکی دیگر از اقوام ایرانی میرسه و صدای آشنا در شبکه رادیوی گفتگو و یکی از کارشناسان ناماشنا به نام آقای دکتر صفی الله ملکی، پژوهشگر حوزه اقوام و استاد جامعه شناسی که هر روز معرفی یکی از اقوام ایرانی رو بر عهده گرفتن. آقای دکتر ملکی سلام، عصر بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمتش همه شنوندگان عزیز و گرامی. سلام ویژه و مخصوص دارم خدمت حضرت عالی جناب آقای فیروزی، مفتی توانمند با اخلاق، بزرگوار. همچنین تقدیر تشکر میکنم از زحمات صادقانه جناب آقای مهندس بنی‌صف، تهیه کننده محترم، و همه دست‌اندرکاران پشت صحنه اتاق فرمان رادیو گفتگو که واقعا زحمت میکشن.
سلامت باشید. من هم به نمایندگی از طرف اونها سلام عرض میکنم و تشکر میکنم.
من بزرگوار شما. با آرزوی قبولی طاعات و عبادات، انشالله که مقبول درگاه احدیت باشه. تبریک سال جدید، انشالله سالی نو، سال نیکو، سرشار از خیر و برکت، سربلندی، سرافرازی، عشق، امید و شادی برای همه اقوام و همه هموطنان عزیزمون باشه.
الهی آمین. بفرمایید.
با اجازتون میخوام فرهنگ استان سمنان را معرفی کنم. چون سالهای گذشته اقوام معروف و از شده از نظر کمی زیاد مطرح شد، همون در تایید فرمایشات قبلی حضرت عالی و آقای بنی صفار خواستیم این فرهنگ هایی که تقریبا به نوعی ناشناخته هستن اینا را مطرح بکنیم. از شبه که استان سمنان از نظر تاریخی یکی از شهرهای کهن ایران هست که به دوران قبل از اسلام، یعنی دوران مادها و هخامنشیان برمیگرده. مردم بسیار شریف، مهمان نواز، دوست داشتنی و از استانهای با فرهنگ و هنر کشورمون هستند. در حمله های متعدد دوران اسکندر مغول خیلی مقاومت بگیم شجاعانه داشتن و تسلیم نمی شدن و این هم از افتخاراتشون هست که مردمی مقاوم در مقابل ظلم و ظالم و دیکتاتور خیلی ارشاد استادگی می کردن تا پای جان بودن و اکثران هم از شبت حاضر بودن جانشون از دست بدن ولی تسلیم نمی شدن. اولین مردم آریای نژاد هستن که از دوره مادها قبل از میلاد تأسیس شده. دوره هخامنشیان، اشکانیان، ساسانیان و حتی بعد از اسلام در دوره امویان، عباسیان تا به امروز جز ایالت‌ها و استان‌های مهم کشورمون بودن با مردم خوب و نجیب و مهمان نواز. از شد قبل از اینکه فرهنگ و موقعیت جغرافیای استان سمنان را عرض کنم، سه ویژگی یا سه مزایا و سه حسن بزرگ استان سمنان را بگم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز.
بله.
یکی این که خب استان سمنان در مسیر زائرین امام رضا واقع شدن و انصافاً انسان وقتی با ماشین میره به امام رضا در مسیر به جز مهمان نوازی و انسانیت و بزرگواری و احترام چیزی از اینا غیر از اینا وجود واقعا نمیبینیم.
بله.
انصافا در طول مدت، حالا شبها بعضی موقع خود ما هم سالهای گذشته میرفتیم، حالا امسال توفیق نشد، تو مسیر مسافران استراحت میکنن در پارک با ماشیناشون یا میرن برای رستوران پذیرایی. اینها انسانهای بسیار شریفی هستن. هرگز من نشینم کسی بگی من در مسیر امام رضا مثلا ماشینم سرقت شد، اموالم سرقت شد، کیفم سرقت، هرگز هم چیزی نیست و اینا بی نهایت به مهمان ها احترام میذارن و مخصوصا در مسیر بدون ظاهر امام رضا هستین احترامشون بیش از همه و بیش از دیگران و تقریبا یکی احترام پایدار و خیلی زیادی هست. خب این یه حسن بزرگی که احترام زائرین امام رضا رو نگه میدارن. زائرین با امنیت کامل رفت آمد میکنن، الا اینکه خاطرات خوب و خوشی در مسیر، حالا شاهرود هست، دامغان هست، سمنان رو داریم. نکته دوم این که استان سمنان از نظر استراتژیک، از نظر موقعیت جغرافیایی اتصال دهنده شرق غرب، شرق غرب یا بعد از غرب شرق کشورمون هست و به نوعی رابط و پل ارتباطی اروپا و آسیا هم هستش. این مسیر ترددی که وجود داره حالا به چین و از این طرف هم به ترکیه و اروپا یک پل ارتباطی هست، یک استان بن‌بست و حاشیه نیست. و از همه مهمتر یا به اصطلاح اون مزایای سوم اینه که استان سمنان تلاقی آب هوای معتدل با کویره، یا بنای هم کویر محسوب میشه و هم استان جنگلی، هر دوتاش رو هم داره. ضمن اینکه کشور خودمون هم خدا رضای مرتبه شد یک کشور چهار فصل است، ولذا هم در مسیر زائرین هست یه مزایا، نقطه اتصال شرق غرب کشورمون هست و از همه مهمتر تلاقی دو آب هوای کبیری و جنگلی را داره. اینا مزایایی هست که استان سمنانمون خوشبختانه داره.
بله.
از نظر زبان، زبانشون سمنانی فارسی زبان راجی مطرح هست که در گذشته بوده، البته امروزه بیشتر جوانهای امروز به زبان فارسی صحبت میکنن و اون زبان کهنه و سنتی برای پیر مردا و افراد جدید هستن هستش. حالا باید بگیم به نوع خوشبختانه زبان فارسی همه جا جا میافته. در استان خود ما هم که ببخشید استان زنجان هستیم، الان اکثر خانواده ها، شاید 90% خانواده ها به بچه های امروزشون زبان فارسی را یاد میدن.
ببینیم
که زبان ترکی هست ولی زبان فارسی را یاد میدن. حتی من در تبریز آذربایجان هم دیدم که خانواده ها با بچه هاشون، بچه های کوچیک،
زبان
صحبت. بله فارسی صحبت
میکنن.
ببینیم که گویش خودشون از شبت زبان خودشون قابل احترام هست.
100%.
ولی این زبان رسمی کشورمون که فارسی هست، تقریبا به نوعی فارسی رو پارس می‌داریم. عرض شود خدمت شما که در رابطه با فرهنگشون، خب لباس‌های محلی و حالا برای زنان و مردان بوده، ولی امروز تقریبا کنار گذاشته شده، قریب به اتفاق از همین کت‌شلوار و مانتو و چادر استفاده می‌کنن. آداب رسومش، البته اینم قبل از این فرهنگشون بگم، ببخشید بعد از تاریخ این جغرافیاشون یادم رفت عرض کنم.
بله.
موقعیت جغرافیاشون شهرهای سمنان، سرخه، دامغان، شاهرود، مهدیشهر و شهرهای دیگه‌ای که هست، حالا تقریبا ما سعی کردیم این مهماشو مطرح کنیم. حالا جالبش این که هر کدوم از اینها دارای آثار باستانی، مراکز جاذبه‌های تاریخی فرهنگی خاص خودشون رو دارن که من به صورت کلی عرض می کنم.
بله.
این نشونم که مسلمان هستن، اکثریتشون شیعه، اقلیت خیلی کمی اهل تسنن هم دارن که با آرامش و با همزیستی مسالمت تمیز با هم زندگی می کنن، مشکلی ندارن. در رابطه آداب رسومشون که من یه تأمل یه تحقیق می کردم، ماه رمضانشون خیلی جالب بود. جالبی از اینجا که خب قبار روبیه مساجدشون که قبل از ماه رمضان وجود داره، استان سمنان یه رسمی داره و در ماه رمضان معتقد هستن به مستمندان و بی‌بضاعت ها باید بیشتر کمک کنن.
بله.
ولی این ماه را کمک به بی‌بضاعت ها و کمک به مستمندان میدونن.